أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به بی بود که ایشون فرمودن که به نظر ما اون چه که از تبادر و صحت سلب به ذهن میزنه این استش که بی فقط در صورتی صدق میکند که معوض این بوده باشد، اما اگر منافع یا حقوق بوده باشد اینجا به صدق نمیکند. بعد فرمودند که راجب ارشاد خدمت شما که منافع، فرمودند اگر منافع، ببخشید، راجب معوض این مطلب تمام شد. بعد فرمودند راجب عوض چی؟ آیا در عوض هم شرط است که حتما باید عوض هم این بوده باشد یا میشه از منافع و حقوق بوده باشد؟ چون فهمیدن ظاهرا اونجا یه همچه اشتراطی شاید بتونیم بگیم نیست. اینا گذشت، میرسه به حقوق. اما حقوق را آیا میشود به عنوان عوض قرار داد؟ ایشون میفرمند که حقوق سه دسته هستن، بطی ایشون نمیگم، من از خارج عرض میکنم، ایشون هم تو عبارتش هست، منتها به این دستمندی که الان عرض میکنم نیست. فهمن حقوق سه دسته کلی داره. یه سری حقوق غیر قابل اسقاطن، اصلا قابل اسقاط نیستن، این همونطور که حقا تکلیف هم هستن و عرض شد خدمت شما که حق رو آدم شاید بتونه اسقاط کنه اما تکلیف رو نمیتونه اسقاط کنه. یه سری حقوق قابل اسقاطن ولی قابل انتقال نیستن، یعنی میشونی شما اسقاط بکنی اما نمیتونی به دیگری انتقالش بدی. حالا میگیم مثالش هم میزنیم. و اما یک سری حقوق قابل اسقاط و قابل انتقالن، یعنی همیشه اسقاطش کرد همیشه به دیگری انتقالش داد. در دو تا دستی اول، یعنی اونایی که قابل اسقاط نیستن یا قابل اسقاط هستن ولی قابل انتقال به غیر نیستن، نمیتونن به عنوان عوض در بیع قرار داده بشن. چرا؟ چون بیع مقتضی انتقال عوض به بایع، مقتضی این است که این عوض رو از مشتری بگیریم بدیم دست بایع، در حالی که این حقوق یا اساسا قابل اسقاط از مشتری نیستن و که بخواد به دیگری منتقل بشه و میشه سالبه به انتفاع موضوع، یا اگر هم قابل اسقاط از مشتری باشن قابل انتقال به بایع نیستن. این فقط نهایتا میتونه از خودش اسقاط کنه، اما اینکه به بایع انتقالش بدهد طبق بین هم چیز اینا قابلیتشو ندارن. اما نسبت به عوض قرار گرفتن دسته سوم از حقوق برای بیع، این اشکال واضحی که به این دو قسم اول وارد بود وارد نیست، ولی مرحوم مصنف میفرمایند که به نحوه دیگری مبتلای به اشکاله که حالا انشاءالله میرسیم و ذکر خواهیم کرد. میفهمد و عمل حقوق، اما حقوق فإن لم تقبل المعاوضه، اگر قابل معاوضه نباشن این حقوق بالمال به واسطه مال، کجا قابل معاوضه نیستن؟ اونجا که اصلا قابل اسقاط نیستن، قابل اسقاط نیستن، لذا قابل معاوضه بالمال هم نمیتونی شما اسقاطش بکنی. که حق الحضانت بل ولایه، مثل حق هزانت فرزند و سرپرستی فرزند و حق ولایتی که مثلا پدر بر فرزند دارد یا مثلا بر همسر دارد شوهر یا هر ولایت دیگری که وجود داره، که اینا قابل اسقاط نیست. شما که نمی اسقاط بکنی و در مقابلش پول بگیری، مجانا هم حتی نمیتونی اسقاط بکنی، تو چه رسه به این که بخوای پول بگیری. اصل اسقاطش مشکل دارد و معاوضه فرع بنده است که بشود اینو حداقل اسقاطش کرد، قابل انتقال هم حداقل است که ما پول بدیم آقا شما این حقت رو اسقاط کن، اعمالش نکن. این کار نمیتونی بکنی چون این تکلیف شماست. مثل که پول بده کسی به شما بگه آقا نماز تو نخون، این تکلیفه. یا همونطور که حق است تکلیف هم هست. رهبری راجع به حق رأی در انتخابات چی فهمیدن؟ فهمیدن این رأی در انتخابات هم حق هم تکلیفه، یعنی هم شما حق دارید اینو بدید و کسی نمیتونه از شما این حق رو بگیره و هم تکلیف شما هم هست و شما هم حق ندارید این حقتون رو اعمال نکنید. این دو جهت دارن، لذا چون میشه تکلیف، این قابل اسقاط نیست، قابل معاوضه هم نیست. وقتی قابل معاوضه نبود نمیتونه به عنوان عوض برای یک چیز دیگری در بیع قرار چی بگیره. این نسبت به حقوق این چنینی. اما میفرماید که فعلا تقبل المعاوضه فلا اشکالا. فلا اشکالا یعنی هیچ اشکالی نیست در چی؟ یعنی فلا اشکالا فی عدم جواز جعلهی وزن فی البیع، هیچ اشکالی نیست در این که نمیشود اینو به عنوان عوض در بیع قرار داد. و کذا لو لم تقبل النقل، همچنین است اگر قبول نکند نقل را، این حقوق قابل نقل چی؟ نباشن، یعنی قبل از معاوضه. بله. و کذا لو لم تقبل نقل که حق شفعت و حق خیار، یعنی این که این عرض شد خدمت شما قابل معاوضه هست اما قابل نقل چی؟ نیست. قابل اسقاط هست، شما میتونید اسقاط بکنی اما نمیتونی به دیگری انتقالش بدی، مثل حق شفعه و حق خیار. بنده شریکم با شما، شما رفتی ملکی که با من شریک بودی رو به شخص ثالثی فروختی سهم خودت رو، من حق شفعه دارم که بگم آقا نه معامله باطل، بیا هر چی بالاخره عرف بازارشو خودم ازت میخرم، من این حق رو دارم. خب این حق قابل اسقاطه، من میتونم این حقمو اسقاط کنم، یعنی پول بگیرم اینو اسقاط کنم، اما نمیتونم پول بگیرم اینو مثلا هر شب خدمتشون به دیگری انتقالش بدم. میتونم خب، من نمیتونم این حق رو بیام به عنوان عوض در معامله بیع قرار بدم، میگم آقا شما خانه‌ت رو من بفروش، منم حق شفعه رو به تو واگذار میکنم، تو به جای من بیا این سهم این شریکمو که میخواد به دیگری بفروشه تو بتونی اعمال کنی ازش. میگم این چیزیست که این در شرع قابل انتقال نیست، این فقط برای شخص ارشاد خدمت شما شفیع و شریک قرار داده شده. یا حق خیارم همینطور، من خیار دارم این معامله رو از بین میتونم حق خیارم رو اسقاط کنم اما نمیتونم حق و معاوضه میشه برش کرد، اما به عنوانی که به شما منتقلش کنم، چون بی فقط معاوضه نیست که من پول به یه چیزی به شما بدهم، این مبی رو به شما بدم، شما فقط اینو ساقطش کنید، نه، بی این است که من این مبی رو بدم تو همونو بدی به من، انتقال پیدا کنه به من، با صرف اسقاط کافی نیست، باید شما این حق رو انتقال بدی. وقتی قابل انتقال نیست طبیعتاً به عنوان عوض نمیتونه قرار بگیره. فهم در کذا، یعنی کذا لا اشکال در عدم جواز کون الحقه عوضن فلبه، در صورتی که لولا تقبل نقل قابل نقل نباشد، مثل حق شفعه و حق خیار که این هم همینطور. لأن البیعه تملیک الغیر، چون بیع عبارت است از تملیک غیر، و وقتی شد تملیک غیر، حقوقی که قابل معاوضه و یا قابل نقل نیستن، تملیک درشون ممکن نیست و لذا جعلشون به عنوان عوض در بیع صحیح نخواهد بود. ولا ينتقض ببیع الدین علی من هو علی، اینجا یه اشکالی رو مرحوم صاحب جواهر کردن که مرحوم مصنف برای دفع اون اشکال این عبارت رو ذکر میکنه. این واو در واقع واو استنافی است در مقام جواب از اون اشکال مقدری است که در واقع مرحوم صاحب جواهر فرمودن. حاصل اشکال چی؟ حاصل اشکال این است که ممکنه کسی بگه اینطوری نیست که هر حق قابل معاوضه و یا قابل نقل نباشه قابل تملیک هم نباشه و لذا نشه او رو به عنوان عوض در معامله بیع قرار داد. نه خیر، ما خیلی از حقوق داریم اینا قابل معاوضه نیستن، قابل تملیک هم نیستن، در این حال میشه اونا رو به عنوان ارشاد خدمت شما که اونا رو بس قابل معاوضه نیستن، قابل انتقال هم نیستن، نه میشه اونا رو تملیکشون کرد، میشه اونا رو تملیکشون کرد. مثل چی؟ مثل دین. با اینکه یکی از حقوقه، من به ذمه شما یه حقی دارم، شما باید 100,000 تومان به من بدید، درسته؟ و ارشاد حق، این حق قابل نقل نیست، نمیشه اینم نقلش داد، قابل اسقاط هست اما قابل نقل نیست که من اینو بیام به کسی دیگری انتقالش بدم، ولی بیعش صحیحه و دائن میتونه به مدیون بگه دین تو رو در مقابل مثلا این خودکاری که الان مثلا به من بدی من به خودت میفروشم، در حالی که در مقابل این قلم دین به شخص مدیون که منتقل نمیشه، که چون قبلا هم بر ذمه خودش بوده، این چیزی نیست که به او بخواد منتقل بشه، پس این قابل انتقال به اونیست، دین قبلا هم به ذمه او بوده است، چه انتقالی از جای دیگه به این که منتقل نمیشود، که با اینکه غیر قابل انتقاله اما قابل تملیک است، میگه من این دین رو در مقابل این قلم به خودت چیکار کردم، فروختم و تملیک کردم و چیز جدیدی هم بهش، در حالی که چیز جدیدی هم بهش منتقل چی نشه، چیزی که از قبلا هم بر ذمه او بوده. این حاصل اشکال مرحوم صاحب جواهر. مرحوم مصنف در مقام پاسخ از این اشکالی فرمایش خیلی قشنگی دارن، میفرمان ببینید این قاعده کلیه که ما گفتیم هر جا یک حقی قابل اسقاط نباشد، قابل انتقال نباشد، نمیشه به عنوان عوض بیع قرار داده بشود چون قابل تملیک نیست، این قاعده کلیه با این مثالی که شما زدی آی صاحب جواهر نقض نمیشه. چرا؟ چون دینم مثل سایر حقوق قابل نقل و تملیکه و هیچ مانعی ازش وجود ندارد که به یه دین موجب تملیکش به شخص بدهکار و بعدم سقوطش از ذمه‌اش بشه، چون دین ملک دائن در ذمه مدیونه. چه مانعی دارد که این انتقال، شما چرا میگید این قابل انتقال نیست؟ کی گفته قابل انتقال نیست؟ خوبم قابل انتقال، این ملک شخص طلبکار است در ذمه بدهکار. با بی این دین به قلم در این مثالی که ذکر شد، در واقع این ملک از دائن به مدیون منتقل شده و بعدم ساقط میشه. چه اشکال داره؟ این انتقال ملک صورت میگیره، تملیک میشود، بعدم ساقط میشه. این ملک مالک ذمه من بوده و الان او الان خودم مالک ذمه خودم شدم و بعد آدم چون نمیتونه خودش مالک ذمه خودش بشه، بلا فاصله بعد از این یک لحظه ملک شدن چی میشه؟ ساقط میشه و کلان از بین میره. این میشه معناش. و چجور شما میاد میگید که این مامان مثال نقض است؟ نه، این از اون حقایی نیستش که قابل انتقال نباشد، این اتفاقا از اون حقایی است که قابل انتقال هم چی هستش. این نسبت به این اشکال. میفرماید عبارت رو بخونیم، میفرماید که ولا ينتقض، یعنی نقض نمیشود این قاعده کلی که ما گفتیم، که گفتیم که بی عبارت است از تملیک غیر و تملیک غیر در مواردی که حق قابل اسقاط نیست یا قابل انتقال نیست محقق نمیشود و لذا نمیشه اونا رو اونجور حقوق رو به عنوان عوض قرار داد. این قاعده کلی نقض نمیشه به بی دین علی من هو علی، با فروش دین بر کسی که هو علیه، یعنی این دین بر ذمه او هستش. چرا نقض نمیشه؟ لعنه او لا مانع من کونه تملیکن فیسخط، پس چون هیچ مانعی نیست از این که این دین و بیع دین تملیک دین بوده باشه و بعدم دین ساقط بشه، چون معنا ندارد که زید مالک دین در ذمه خودش بشه لذا ساقط میشه. بلا فاصله یه لحظه که مالک شد اتوماتیک چی میشه؟ از ذمه او ساقط میشه. بعد میفهمد ولذا جعل الشهید فی قواعده الابراء مرددا بین الاسقاط و التملیک، به همین جهتی که ما گفتیم که تملیک دین به مدیون و انتقال دین به مدیون ممکن هست، هستش که شهید در قواعدش ابراء ذمه مدیون رو، بری کردن ذمه مدیون رو مردد دونسته، ماهیتش رو بین الاسقاط و تملیک گفته. این ممکن اسقاط باشد، ممکن تملیک باشد. چرا؟ چون دین یک رابطه دو طرف است، دین ربط بین دائن و مدیون است. شما وقتی ابراء میکنید در واقع میخواید این رابطه رو قطع کنید. گاهی میاد این رابطه رو هر شاید خدمت شما که بله، شما میاد ربط دین رو به مدیون رو قطع میکنید به عنوان دائن و طلبکار و دین رو از مدیون رفع میکنید و زائل میکنید. خب در این صورت ابراء میشه اسقاط. یکی همی که نه، رفت دین رو به خودش قطع کنه و دست از این دین که ملک خودش بوده برداره، مثل که من یه مالی دارم بذارم سر کوچه بگم اعراض بکنم بگم من اینو دیگه چی نمیخوام. وقتی این کار میکنم یعنی در واقع دارم میبخشمش به چی؟ به مدیون. در این صورت ابراء میشه تملیک، تملیک دین است به جناب چی؟ مدیون. رضایشون میگه که ابراء مردد است بین اسقاط و تملیک. و اگر تملیک امکان نداشت، اگر انتقال ملک دین و کلیه فی الذمه از جناب دائن و طلبکار به جناب مدیون و بدهکار ممکن نبود، نبودشون مردد میشد که آقا ابراء مردد است بین اسقاط و تملیک، باید میگفت ابراء عبارت است از اسقاط، سه تملیک رو نباید میفرمود. خود اینم نشون میده که معید این است که ایشون حرف ما رو قبول دارد و این قابلیت وجود دارد. این غیر قابل تملیک و غیر قابل انتقال چی؟ نیستش این حق دین و لذا نقض به حساب نمی آید. این نسبت بین. البته حرفی که اینا زدن یعنی راجب ابراء که افته مردد بین اسقاط و تملیک است، درسته اصل این مطلب رو ثابت می کند که تملیک امر ممکن است، ولی کن در مورد اینکه های ابراء حالا واقعا کدوم یکی از ایناست امکانش وجود دارد، اما ظهور ابراء در چیه؟ ظهور ابراء در معنای اسقاطه. چرا؟ چون ابراء از ماده براءت میاد و ماده براءت هم ظهور در معنی اول یعنی اسقاط داره، چون به معنی بری قرار دادن مدیون از دینه. چون من خودم رو میخوام بری از چه قرار بدم؟ من که تکلیفی ندارم، او تکلیف داشته به من چیزی بده. براءت میره به لحاظ مدیون رابطه دین رو قطع میکنن که این میشه همون اسقاط دین از مدیون، نه تملیک دین به مدیون. این لذا از این جهت هر شرط به خدمت شما که ما میتونیم بگیم که حالا این خود این تردید اشکال داره، ولی کن حالا این که بیایم بگیم که اصل این تردید بالاخره تایید میکند امکان دارد این تملیک، یه بحثی درش نیست. کاملا مرحوم مصنف درست میفرماید. بعد میفرماید والحاصل انه یوقل ان یکون مالکن فی ذمته، حاصل و نتیجه بحث این که امکان دارد، معقول است امکان عقلیش وجود دارد، ان یکون مالکن فی ذمتی، این که شخص دائن و طلبکار مالک دین باشد در ذمه چی؟ بدهکار و مدیون. فیؤثر تملیکه، پس تأثیر میگذارد تملیک این دین به جناب مدیون و مالک قرار دادن مدیون نسبت به دین خودش رو، این از سقوط، موجب سقوط دین از مدیون میشه، چون شخص مالک ذمه خودش نمیشه، لذا به محض اینکه مالک شد یه لحظه مالک میشه و این از ذمه او ساقط میشه. ولا یوغل ان یتسلط علی نفسه، این ولا یوغل چی اینجا؟ این واو استنافی است، جواب از اشکال مقدر. حاصل اشکال این هستش که لازمه تصحیح ملکیت انسان نسبت به مافی ذمه خودش عرصه در ملک مدیون نسبت به دین این هستش که تسلط انسان نسبت به خودش معقول باشه. وقتی شما میگید که میشه مدیون مالک ذمه خودش باشد، معنای ملکیت انسان نسبت به اون چه در ذمه خودش هست، معناش تسلط انسان بر خودش دیگه، چون مالک بر مملوک مسلطه و این لازمش تسلط انسان بر خودش، در حالی که این واضح البطلانه، انسان که بر خودش مسلط نمیشه، انسان بر غیر مسلط میشه. پس وقت این طور شد معلوم میشه این تملیک غلطه، این تملیک معقول نیست، تعالی فاسد دارن، لازمش تسلط انسان بر خودش هست و این معقول نیست، بلده تملیک هم معقول نخواهد بود. این اشکال ممکن اینجا به ذهن بیاد، مرحوم مصنف خواست ادعا بکنه تملیک دین به خود مدیون کاملا معقوله و اشکالی هم نداره، لذا میتونه عوض دربه قرار بگیره، چون اینجور فهمیدن دیگه. ممکن کسی اشکال کنه بگه نه، کی گفته این معقول نیست؟ این از اون چیزاییه که قابل انتقال همونطور که گفتیم نیست و لذا نمیتونه عوض بر به قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه تالیف فاسد داره، چون لازمه ملکیت انسان ذمه خودش را تسلط انسان بر خودش است و تسلط انسان بر خودش این معقول نیست. مرحوم مصنف با این عبارتی که الان اینجا میخوایم بخونیم در مقام پاسخ از این اشکال برمیان و میفرمایند مقوله ملکیت با مقوله تسلط دو تان، اینا با هم فرق دارن، با هم دیگه ملازمه ای ندارن و این قیاس هم قیاس محل فارقه. چرا؟ چون حق تسلط یه مفهوم حرفی ربطیه و عرصمت خدمت شما که دلالت بر نسبت بین دو طرف یعنی متسلط و متسلطون علیه دارن، دلالت بر نسبت بین دو طرف سلطنت و تسلط، دلالت بر نسبت بین شخص مسلط با اون شخص داشته متسلطون علیه که برش تسلط وجود داره. واضح معقول نیست که متسلط و متسلطون علیه یه نفر بوده باشه و فرد بر خودش تسلط داشته باشه، به خلاف ملک، چون اگرچه ملک هم مثل تسلط مفهوم حرفی ربطیه ولی دلالت بر نسبت بین مسلط مسلط علیه ندارد، بلکه نسبت بین مالک و مملوک داره. خب اینه، لذا مدیون میتونه مالک بوده باشه و اون چند بر ذمه داره بشه مملوک. اینطور نیستش که ملک هم مثل تسلط دلالت بر نسبت بیان مالک و من یملک علیه داشته باشد، چون اونجا تسلط دلالت داشت بر چی؟ نسبت بین متسلط و متسلطون علیه. نه، اینجور نیست که دلالت داشته باشد بر نسبت بین مالک و اون کسی که بر ذمه او ما مالک هستیم، این نیست که. ملک یعنی رابطه بین مالک و مملوک، حالا این مملوک خلاصه هر شاید به ذمه کسی باشد یا عین خارجی باشد، اون اصلا دخالتی در تحقق ملکیت چی ندارد. وقتی نداش، خب بنده الان میگم مالک هستم مملوک رو، یعنی ذمه خودم رو، خب چه اشکال داره من مالک یک ذمه باشم؟ مالک خودم که نیستم که بگید آقا این محال عقلا مشکل دارد، مالک ذمه خودم هستم، مالک خودم چی نشدم و یه همچین خلاصه استلزامی به نظر ما صحیح نیست. مرحوم سید یزدی این پاسخ مرحوم مصنف رو صحیح نمیدونن. حالا من هنوزم عبارت رو نخوندم و میخونیم عبارت مرحوم مصنف. مرحوم سید یزدی میگن این صحیح نیست، حالا من عبارت رو میخونم بعد اون وقت اشکال مرحوم سید یزدی رو اینجا مطرح میکنه. ببینید عبارت چیه، میفهمد که ولا یوغل ان یتسلط علی نفسه، میگه معقول است که انسان مالک فی ذمه خودش باشد و اثر این ملکیت هم سقوط اون ذمه انسان است، ما ذمه انسان است، ولی اون که معقول نباشد که انسان متسلط بر خودش باشد. میخواد بگه اون با این ملازمه ای ندارد، عدم معقولیت تسلط انسان بر نفس خودش ملازمه ندارد با عدم معقولیت ملکیت انسان نسبت به ذمه چی خودش، اینو میخواد بگیم. بعد میفرماید که و سر رو، چرا این ملازمه نیست؟ پیاند و سر رو انم اصلاح از الحق سر این استش که مثل این حق سلطنت، سلطنتون فعلیتون لای و قلقیام و طرفه ها به شخص واحد، این سلطنت فعلیه است و معقول نیست که طرفین این سلطنت یعنی متسلط و متسلطون علی شخص واحد بوده باشن. به خلاف الملک، به خلاف ملک فانها نسبتون بین المالک ول مملوک، بخاطر اینکه ملک نسبت بین مالک و مملوک است. ولا یحتاج الى من یملک علی، در تحقق این نسبت ما احتیاجی به کسی که مالک باشیم بر ذمه او چی نداریم. حتی یستحیل اتحاد المالک و المملوک علی، تا اینکه محال باشد اتحاد مالک و مملوک علی، چون این محاله پس ملک هم محال نسبت به محافظ ذمه خود انسان. این نیست. ما در ملک دو چیز نیاز داریم، دو رکن نیاز داریم، مالک و مملوک. و مالک چیه؟ همین آقاست، همین آقای مدیون. مملوک چیه؟ همون محافظ ذمه خودشه. مملوکون علیه طرف نسبت نیست در ملکیت که بگیم خب مملوکون علیه هم خودشه، مالک و مملوکون علیه جفتشون یه نفر نمیتونن بشن. این نیست. ولذا اشکالی پیش نمیاد. ففهم، این ففهم که اینجا میاره، حالا آقای سیدی عزیزی هم اشکالی که کرده گفته شاید اشاره به همین اشکال چی؟ ما باشه. و اون اشکال چیه؟ اشکال مرحوم سیدی عزیزی اینه، میفهمن درست مفهوم ملکیت نسبت به ملک عین علاوه بر مالک و مملوک نیازمند مملوک و علیه نیست. چون ملک دو جوره، یا ملک عینه یا ملک کلیه فی الذمه است که همون دین بوده باشد. اگر ملک عین بوده باشد علاوه بر مالک و مملوک دیگه نیازمند مملوک و علیه نیست. یعنی وقتی ما میگیم شما مالک این مال هستی، دیگه بر علیه کی؟ دیگه علیه ندارد. این عین خودش خارجاً قلمبه خارجی وجود دارد، خودش پای خودش ایستاده، نیاز به مملوک و علیه نداره. بله در اینجا حرف شما درست، ولی مفهوم ملکیت در ملک کلی فی الذمه یا همون دین علاوه بر مالک و مملوک یک طرف سومی هم داره و اونم مملوک و علیه. چون تحقق مملوک یعنی کلی فی الذمه که یک طرف ملک است، درسته ملک بین مالک و مملوک است، اما مملوک چیه؟ مملوک کلی فی الذمه است. بعد کلی فی الذمه چجوری محقق میشود؟ یه مملوک و علیه باید باشد که این بر ذمه او محقق شود دیگه. پس به تالی ملک متوقف است بر مملوک و علیه هم، یعنی یه طرفش مملوک و علیه. وقت نمیشه مالک و مملوک و علیه یه نفر بوده باشه. نمیشه انسانی که مدیون است خودش مالک ذمه خودش باشد که مملوک و علیه هم خودش است. یعنی خودش مالک ذمه باشد بر علیه خودش. این کاملا درسته و اشکال چی هستش؟ اشکال واردی هستش. ففهم شاید اشاره به همین نکته باشه. و اما الحقوق القابله للانتقال، قسم سوم حقوق، مرحوم مصنف اینجا میخواد اون قسم سوم بفهم میفهمد، اما حقوقی که قابل معاوضه هستن یعنی قابل اسقاطن، قابل انتقال هم هستن، میشه به دیگری هم انتقالشون داد، که حق تهجیر، مثل حق تهجیر. حق تهجیر چیه؟ این است که بنده بیام، میدونید زمین مواد جزء انفال ملک امام علیه السلام، حضرات فرمودن انفال در زمان غیبت، در زمان عدم تسلط امام علیه السلام، در همه این زمانا اگر یه شیعه اینها رو احیا بکنه ملک اوست. خیلی خوب، وقتی این شیعه که میخواد احیا کنه گاهی قبلش میاد این زمین رو تهجیر سنگچینی میکنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد به بقیه بگه آقایون دست نزنید، من میخوام برفتم وسایلمو بیارم، میخوام اینجا نهر بکنم، میخوام تراکتور بیارم سنگاشو بردارم، میخوام کود بدم، میخوام شخم بزنم، صبر بکنید تا من بیام. این حق تهجیره. حق تهجیر چیز حق اولویت تصرف در زمین آباد کردن و احیا و در نتیجه مالک شدن اوست. این حق اولویت. من میتونم حق تهجیرمو به کسی دیگه واگذار بکنم؟ من جلوتر از بقیه رفتم یک زمین رو مثل کریستوف کلمب آمریکا رو، مثلا قاره آمریکا رو کشف کردم و اونجا رو تهجیر کردم، یعنی من میخوام اینجا رو بیام آباد کنم و ملک من بشه، و بعد عرض شد خدمت شما این تهجیرمو بدونه که حالا برم زحمت بکشم دیگه برگشتم به انگلستان و میام به شیعه های انگلستان میگم که آقا کی میخواد حق تهجیر منو بخره؟ این قابل انتقال هست یا نه؟ فهمید این قابل انتقاله. و نحوه و امثال او فهیه و ان قبلت ان نقل و قوبلت بل مال فی الصلح، گرچه این حق حقوق قابل انتقال قابل نقل هستن و در مقابل مال هم قرار میگیرن مثلا در صلح و امثال ذلک، الا ان فی جواز وقوعها عوضا للبیع اشکالا، میگه در مثل صلح اینا مشکل نداره، اما اینکه بخواد به عنوان عوض در بیع قرار بگیرد یه اشکال دیگری دارد. اشکالش این نیست که قابل اسقاط نیست و قابل معاوضه نیست، اشکالش این نیست که قابل انتقال نیست، نه هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه اشکالش این است من اخذ المال فی عوض المبایع لغتا و عرفا، که در لغت و عرف اون تعریفی که از بی کردیم و مبایعه کردیم چی بود؟ مبادله مال به مال بود. مالیت در این تعریف اخذ شده بود که این بعد مالیت داشته باشد. مع ظهور کلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضین، ولما یسه ان یکون اجرتن فل اجاره فی حصر ثمنه فل ما، چون در تعریف بی گذشت بی در لغت و عرف مبادله تو مال به مال هستش، وقتی شد مبادله تو مال به مال خب اینا مال نیستن، وقتی مال نبودن گرچه قابل انتقالن گرچه ما قابل معاوضن اما مال نیستن، وقتی مال نبودن طبیعتا اینا هم قابل این که بخوان عوض برای بی قرار بگیرن نخواهند بود. به نظر میاد این اشکالیشون صحیح نباشه. چرا؟ خوب دقت بکن، چون لفظ مال در تعریف مثل باول مولیل از بی و همچنین در اشتراط فقها ها که گفتن اجرت باید از مال بوده باشد، ایشون آخه ادامهش بفرد مع ظهور کلمات الفقها علاوه بر ظهور کلمات فقها عند تعرض لشروط لوزین، وقتی میخوان متعرض شروط لوزین بشون، ولما یسه ان یکون اجرتن فل اجاره و عرشبت خدمت شما، وقتی که متعرض اون چیزی میشن که صحیح هست که به عنوان اجرت در اجاره قرار بگیرد و شرایط رو میخوان بیان کنن، فی حصر ثمن فلمان، کلماتشون زور دارد، یعنی که ثمن و اجرت منحصر بر چی هستن؟ در مال هستن، باید حتما ثمن و اجرت مال بوده باشد و خب این مال به همچی حقوقی صدق نمی کنن. این به نظر صحیح نبود. چرا؟ چون لفظ مال در تعریف مثل و همچنین در این اشتراط فقها که گفتن اجرت و نمیدونم عرض شود خدمت شما که سمن، هر دو باید عرض شود خدمت شما که از مال بوده باشن، این شامل منافع هم میشه و اختصاصی به عیان نداره. چون مال یعنی چی؟ یعنی چیزی که مالیت و اقلایی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اقلا در مقابلش مال پرداخت کنن، چه میخواد از عیان باشه چه میخواد از منافع بوده باشه، همین که اقلا در مقابل این مال پرداخت میکنن، یعنی مال بهت میدیم اون حق بیاد دست ما، همین کفایت میکنه، این مالیت داره. چرا شما میگید این مال نیست؟ این مال حتما باید قلمبه و عین خارجی بوده باشه. به نظر میاد این اشکال وارد باشه و جناب مصنف حرفشون صحیح چی نباشه. الحمدلله رب العالمین.